بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب صحبت سر این بود که ما در بحث اصل مسقط بین احکامی که بر مستصحب به واسطه شرعی مترتب میشه و احکامی که بر مستصحب به واسطه عقلی یا عرفی مترتب میشه، خب آقایون تفصیل قائل میشن. توجیه این تفاوت چیه؟ عرض میکردیم خب رو مبنای این که ما بگیم مفاد ادله استصحاب این هست که اثر شرعی مستصحب رو بار کن، راحت این توجیه میشه. به دلیل اینکه اثرون و اثر شرعی اثر شرعی مستصحب هم هست. اون اشکالی که مرحوم آخوند در حاشیه مطرح میکنند که در مورد اثر عقلی که اثر شرعی مستصحب نیست در اینجا نمیاد دیگه. میشه با توجه به فرمایش مرحوم آخوند در حاشیه کفایه این تفسیر رو به راحتی توضیح داد. اما بنابراین مبنایی که ما بگیم ادله استصحاب حکم مستصحب رو میخواد بار کنه، حکم مستصحب رو، خب این اشکاله که آقای روحانی مطرح میکنن که حکم واسطه حکم مستصحب نیست. اثر در اینجا مجرا نداره. خب اینجا یه توضیحی من عرض بکنم، یک دو تا نکته که بنابرای مطلب روشن‌تر بشه. ببینید یه کلامی مرحوم آخوند دارن در بحث اجزاء به تناسب اصل جاری در موضوع. ایشون میگن اصل جاری در موضوع توسعه میده دلیل اون حکم رو. شارع مقدس فرموده که لا صلات الا به طهورن. خب یه دلیل گفته که هذا طهورن، این نماز، این وضویی که شما میگیرید این وضو طهوره. خب این موسع اون حکم است، یعنی لا صلات الا به طهورن معناش این میشه که لا صلات الا، حالا به جای طهور یه لفظ دیگه به کار ببرم، لا یجب الصلاة الا فی ثوب طاهر، اینجا صلات باید حتما در ثوب طاهر باشه. دلیلی که میگه که مشکوک و طهارت طاهرون، یعنی طاهر ظاهری هست، این موسع اون دلیلی که میگه لا یجوز الصلاة الا فی ثوب طاهره، یعنی لا یجوز الصلاة الا فی ثوب طاهرن طهارتن واقعیتن او ظاهریتن. ولو ابتداعا مراد از این طهارت واقعیه، ولی به قرینه روایت مشکوک و طهارت طاهرون ما میفهمیم که مراد از طهارت هم از طهارت ظاهری و طهارت واقعیه. خب این مبنای مرحوم آخونده. آقایون نوعنی رو قبول نکردن، گفتن که نه، حکومت ادله حکم ظاهری بر ادله‌ای که یک اجزا و شرایطی رو برای عبادات مثلا لازم میکنه، این حکومت حکومت ظاهری است. یعنی لا یجوز الصلاة الا فی ثوب طاهر. از اون طرف که ما دلیل میگه که مشکوک طهارت طاهرون، اون تجویزی که میکنه تجویز ظاهریه، یعنی یجوز الصلاة واقعا فی ثوب طاهر واقعا و یجوز الصلاة ظاهرا فی ثوب طاهر ظاهرا. یعنی ما به وسیله ادله‌ای که گفته مشکوک طهارت طاهرون، یک حکم ظاهری به صحت نماز در ثوب طاهر ظاهری استفاده میکنیم. بنابراین اون اجزایی که مرحوم آخوند نتیجه میگرفتن، اون اجزا درست نیست. علی ای تقدیر، حالا به خصوص با توجه به این مبنای اخیری که مبنای درست هم هست، نمیخوام حالا وارد بحثش بشم به چه دلیلم درست هست، که آقایون معمولا تقریبا کسی بعد از مرحوم آخوند قبول نکرده فرمایش مرحوم آخوند رو در اینجا، همه میگن حکومت ادله اصول بر ادله احکام واقعیه ولو اصل جاری در موضوع. من واقعاً در اصل جاری در موضوع میگه، البته حکومت اصل جاری در موضوع نسبت به ادله احکام حکومت ظاهری است. معنای حکومت ظاهری این هست که اصلا معنای حکومت، حالا چه ظاهری چه واقعی، این هست که دلیل اولیه یک ظهور بدوی داره، به قرینه حاکم و نظارت حاکم بر اون دلیل ما از اون ظهور رفعیت میکنیم. حالا حکومت واقعی این هست که نسبت به حکم واقعی از اون ظهور رفعیت میکنیم. حکومت ظاهریه یعنی مشابه همون حکم واقعی رو به عنوان یک حکم ظاهری در اینجور موارد یک حکم مماثلی شاره اینجا دارم. حالا من روی اون حکومت ظاهری بیشتر بحث رو میخوام دنبال کنم، ممکنه شبیه همین بحثم در حکومت واقعی هم بشه دنبال کرد، اون خیلی مهم الان. حکومت واقعی این هست که مفاد، فرض کنید ما میگیم یجب ان یکون الصلاة فی ثوب طاهر، ظاهر طاهر این هست که طهارت واقعی باید داشته باشه، ولی به دلیلی که ما داریم گفته مشکوک و طهارت طاهرون، ما میگیم مراد از این طاهرون اعم از طهارت ظاهری و طهارت واقعیه. یعنی اگر طهارت ظاهری بود نماز شما واقعا صحیح میشه. نتیجه حکومت واقعی صحت واقعی نماز با طهارت ظاهری است. که اجزا همونه که مرحوم آخوند بحث اجزا رو که میاره، ولی آقایون معمولا میگن نه، اگر دلیل خاص نداشته باشیم اجزا نباید قائل بشیم. در خصوص طهارت خبثیه اجزا نیست، اجزا هست به دلیل روایت های خاصه، و الا طبق قاعده نباید اجزا باشه، همچنان که در طهارت حدثیه هم اجزا نیست. اون اجزایی که هست در طهارت خبثیه هست، که اونم چون دلیل خاص داریم که این مطلب، و الا نفس ادله‌ای که گفته که هذا الثوب طاهر ظاهرا، ثوبی که مثلا عدله استثاب، عدله استثاب میگه این ثوبی که قبلا طاهر بود حالا طاهره. طاهر که نمیخواد بگه طاهر واقعیه، میگه ظاهرا طاهره. ظاهرا طاهره یعنی نماز درش ظاهرا صحیحه. بندن نتیجه اگر بعدن کشف خلاف شد مجزی نباید باشه، ولی خب اونجا عدله خاصه داریم، یعنی طبق قاعده اولیه نباید قائل به اجزا بشه. خب حالا من بیشتر بحث رو میخوام رو مبنای حکومت ظاهریه دنبال کنم. شبیه اینم رو حکومت واقعی هم میشه دنبال کرد، یه پیچ و خمهایی داره حکومت واقعیه. من اونو فعلا نمیخوام رو حکومت واقعیه بحث رو ادامه بدم، رو مبنای متعارف که حکومت ظاهریه هست بحث رو عرض بکنم. ببینید حکومت یک دلیلی باید نظارت بر دلیلی دیگه داشته باشه، لسانش لسان نظر به دلیل دیگه باشه تا حکومت درست بشه. این که چنین شد، وقتی ما مثلا حالا تو این مثال هایی که ما داریم یه مثال رو بزنم و روش تطبیق کنم. ما دلیل داریم که الملاقی للنجسه نجسون. این الملاقی للنجسه نجسون ظاهر بدویش چیه؟ ظاهر بدویش اینه که ملاقی نجس واقعی نجس است واقعا. حالا یه دلیلی میاد میگه که مثلا مستصحب النجاسته، چیزی که مستصحب النجاست باشه این نجسه، یعنی ظاهرا نجسه. حکم به نجاست ظاهری مستصحب النجاسه این نظارت داره به احکام شرعیه‌ای که نجاست رو ثابت میکنه، یا احکام عقلیهی که نجاست رو ثابت، اگر نجاست حکم عقلی یا شرعی هرچی حکم داشته باشه. حالا اینجا البته نجاست یا حکم عقلی نداره، که میگم گاهی اوقات استصحاب برای ترتیب احکام عقلیه مثل استصحاب حکم ترتیب احکام عقلیه میده، ولی حالا اینجا در استصحاب موضوع احکام شرعیهی که این موضوع داره، نجاست در شرع دو تا حکم داره، از نجاست باید اجتناب کرد، اگر این نجاست به شیء دیگه ای اصابت کرد اونم نجس میشه. خب مستصحب النجاست نجسون اطلاقش اختباه میکنه که هم وجوب اجتنابی که بر نجاست واقعی هست بر مستصحب النجاست باشه، هم نجاست ملاقیش که بر نجس بار شده اینجا هم باشه. خب این بحثی نیست، بحث اینه که این نجاست شیئی که نجس شد اگر یه بار دیگه با یک شیء دیگه ملاقی دوم، این ملاقی دوم، اینی که این ملاقی دوم نجس می شود، این به چه دلیل این ملاقی دوم نجاست شما ثابت کنیم؟ ما اون ملاقی اول رو چون دلیل استصحاب ناظر به این بود که مستصحب و نجاست نجسون، همین دلیل استصحاب که میگفت مستصحب و نجاست نجسون هم نجاست ملاقی اول رو ثابت میکرد، هم وجوب اجتناب از اون نجاست رو، هر دوش رو ثابت میکرد. ولی نسبت به نجاست ملاقی دوم که او دلیل استصحاب کاری نداره، چون فرض اینه که دلیل استصحاب ناظر به اثر مستقیمه، اگر دلیل استصحاب اثر بواسطه رو شامل میشد که دیگه نباید تفصیل بین اون جایی میدادیم که واسطه شرعی باشه یا عقلیه. با این پیش فرض داریم پیش میریم که ما اصل مثبت و قائل نیستیم، میخواییم بگیم ادله استصحاب میگه اثر مستقیم شیء رو بار کن، حکم خود شیء رو بار کن. نجاست ملاقی دوم اثر اون نجس اولی که نیست، اثر ملاقی اوله. و ملاقی اول هم مجرد این که نجاست ظاهریه برش اثبات میکنیم کافی نیست برای اینکه ما بگیم ملاقی دوم هم نجس هست، چون فرض این است که دلیل ما میگه کل ما لاقا نجس واقعا نجسون واقعا، ما باید یه دلیل داشته باشیم که نسبت به این دلیل اول مشابه اون رو اثبات کنه. در مورد ملاقی اول میتوانیم نجاست ظاهریش رو اثبات کنیم، چون دلیلی که میگه مستصحب و نجاست نجسون هم وجوب اجتناب از اون نجاست رو اثبات میکنه، هم نجاست ملاقی اون نجس اولیه رو اثبات میکنه. اما نسبت به ملاقی دوم چه دلیلی داریم؟ ملاقی دوم هیچ دلیلی ما نداریم نجاست او رو اثبات کنه. یه مو حالا این منهای اون تقریبی که مرحوم آخوند داشت که میگفت ادله نجاست، ادله استصحاب میگه آثار شرعیه مستصحب رو بار کن. این هر چیزی که اثر شرعی مستصحب باشه، جایی که نجاست ملاقی دوم اثر شرعی اون ملاقی اوله، اون نجاست اولیه است، نجاست اولیه. خب بحثی نیست، چون به هر حال اون نجاست اول هست که نجاست ملاقی اول رو میاره و نجاست ملاقی اول نجاست ملاقی دوم رو میاره. چون فرض اینه که ایشون میگه که از باب این که ادله استصحاب ناظر به این هست که اثر یعنی معلول مستصحب رو بار کن، معلول شرعی مستصحب، نجاست ملاقی دوم معلول شرعی نجاست اون نجس اول هست، ولی نجاست ملاقی دوم حکم نجس اول که نیست، نجاست ملاقی اول حکم اونه، نجاست ملاقی دوم که حکم اون نیست. وقتی حکم اون نیست، ما به چه دلیل نجاست ملاقی دوم رو به توانیم اثبات کنیم؟ این مسئله اشکاله. به نظرم یه این اشکال وارد هست و این خودش کاشف از این هست. و البته یه نکته ای رو من اینجا عرض بکنم، مرحوم آقای داماد و مرحوم آقای حائری یه نکته ای رو میگن، اون اینه که میگن میفرماین که در این که در جایی نجاست ملاقی اول یعنی در جایی که واسطه شرعی باشه حکم برش بار میشه، این مسلمه. این وقتی مثلا میگن این آب پاکه، اون ادله استصحاب، مثال روشن ادله استصحاب این هست که مثلا این آب قبلا نجس بود، حالا نمیدونیم نجس هست یا نجس نیست، بگو پاکه. این آب پاک بودن اثر اولیش اینه که باش میشه وضو گرفت، اثر شرعیشه. اثر صحت وضوع هم صحت نمازه. خب وقتی میگن این آب پاکه، یعنی نمازی که با وضوعی که با این آب گرفته شده صحیحه دیگه. این عرفن این مطلب اثبات، یعنی عرفی همچی درکی رو در این مورد داره. میگه حالا ما نتونیم هم توجیه کنیم که چه نکته ای از این توجیه وجود داره، ما میفهمیم که به هر حال مستصحب اون چیز رو میگیره. این بحث این لحظه ما میدانیم که در جایی که واسطه شرعی هست حکم رو میگیره، والا اینکه ما اثبات کنیم که این آب پاکه، و پاکه به چه دردی میخوره؟ آب پاکه میخوایم بگیم باش میشه وضو گرفت و با این وضو میشه نماز خون. یعنی نهایتاً ما برای صحت نماز میخواییم از این طهارت آب استفاده کنیم، والا وضوع من صحیح باشه ولی نتونم باش نماز بخونم که بشه دردی میخوره. وضوع باید صحیح باشه برای اینکه بتونم باش نماز بخونم دیگه. اینه که خود همین کاشف از اینه که این دلیل استصحاب آثار با واسطه‌ای که واسطه‌اش شرعیه اون رو شامل میشه. این حالا یه لحظه اجازه بخواه یه مدفعات نکنید. عرض من این هستی مطلب درسته، مطلبی که آقای داماد و آقای حاج آقا مرتضی حائری میگن که ما مطمئنن ادله استصحاب آثار شرعیهی که واسطه شرعیه میگیره، ولی بحث اینه که ما باید این رو بتوانیم تحلیل کنیم، چون این تحلیلش اثرگذار هست در این که اصل مثبت رو اثبات بکنیم یا نکنیم. این که اصل مثبت مشمول دلیل نیست، این که مسلم نیست، ما میگیم دلیل نداریم. فوقش اینه که دل میگی دلیل نداریم دیگه. ممکنه تحلیل ما نسبت به شمول دلیل استصحاب نسبت به آثار با واسطه ای که واسطه شرعی باشه به گونه ای باشه که اصل مثبت رو هم شامل بشه. این که ما یعنی در واقع مهمه که ما چگونه اون شمول دلیل برای آثار با واسطه شرعی رو، آثار شرعی که مربوط به واسطه شرعی هست، او رو که چجوری تحلیل میکنیم. این تحلیل حکم خودش رو نمیخوایم استفاده کنیم، حکم خودش مسلمه. چه بتوانیم تحلیل کنیم چه نتوانیم تحلیل کنیم، قطعا با استصحاب طهارت آب صحت نمازی که با وضوعی که با این آب گرفته شده رو اثبات میکنیم. ولی بحث سر اینه که ممکنه تحلیل ما بگونه ای باشه که نتیجهش حجیت اصل مثبت باشه. مهم این تیکه قضیه است. یه موقع شما از اول میگید ما یقین داریم که ادله استصحاب اثر شرعی را میگیرد و اثر شرعی واسطه عقلی را نمیگیرد، از اول اینو میدانیم. خب این بحثی نداریم، بحث اینه که ما نسبت به اصل مثبت فعلا تردید داریم که آیا دلیل استصحاب رو میگیره یا نمیگیره. با این پیشفرض داریم پیش میریم که آیا میگیره یا نمیگیره. بنابراین و ببینید این نکته رو هم بگم، بعضی از مثبتات ظاهر هم هست اونا هم نمیگیره، اینم روشنه. مثلا اونجایی که ملازمه اتفاقی باشه، ولی جایی که ملازمه دائمی باشه، بعض سر اینجور جاها عرض کردم بعضی از دست مثبتات ظاهر هم واضحه که نمیگیره. مجرد این که مثلا یک کسی اینجا من دیدم تو خیابون ها بوده، الان یک دونه ماشین اومد رد شد رفت، اگر این هنوز تو ماش تو خیابون مونده باشه این ماشین دیرش گرفته کشتتش، آیا واقعا استصحاب میکنیم بودن این رو و میگیم مرده و اموالش رو تقسیم میکنیم زنش میتونه ازدواج کنه؟ قطعا اینجور نیست. این مثال که مثال واضحی است که مرحوم شیخ حالا به اون شکل بودنش رو سخت پایین اومدن زده، حالا ما مثال امروزی ترش رو میزنیم که ماشین خوردن رو که به هر حال افراد یعنی وجدان افراد ما خب به هر حال نزدیکتر هستیم به این چیزا و قطعا مجرد این که زید ساعت 8 صبح از این خیابون رد می شده این کافی نیست برای این که بگیم ماشینی که ساعت 8 و نیم از خیابون رد شده حتما زده زید کشته و الان زید مرده و خب این پیداست. ولی بعد سر بعضی از مواردی که یک نوع ملازمه اینجا ملازمه اتفاقی است، وجود زید در اونجا اتفاقا با مرگش همراهه به دلیل اینکه ساعت 8 و نیم یه ماشین از اینجا رد شده، لازم نیست حتما 180 میشه باشه رد بشه که ممکنه 180 ماشین رد شده باشه ممکنه ساعت ما چون میدانیم خارجن ساعت 8 و نیم اینجا یه ماشین رد شده و یه زید ساعت 8 و نیم اینجا بوده باشه حتما این ماشینه او رو کشتتش و امثال اینها خب این حرفا رو میزنیم ولی این اتفاقیه یعنی بودن زید در ساعت 8 و نیم با مرگش ملازمه اتفاقیه داره ملازمه دائمیه نداره ولی بعضی چیزها هست ملازمه دائمیه داره مثلا آیون یکی از مثالهای معروف این هست که میگن که این آب قطعا قبلا کر بوده ما استصحاب بقای کرویتشو میکنیم اثبات میکنیم کرویتشو خب اب نداره ولی یه موقعی ما میخواییم با استصحاب بقای کر در این ظرف اثبات کنیم پس این آب کره قبلا کری که در این آب بود همین بود چیز دیگه ای هم نبود استصحاب کانه تامه برای اثبات کانه ناقصه اثبات استصحاب وجود الکر فی الحوض برای اثبات کریت الماء موجود فی الحوض این رو که مثال های چیز هست آیون میگه نه این اصل مثبته بحثت اینجور موارده که بین کانه تامه و کانه ناقصه یک نوع ملازمه دائمیه هست و این
فقط همین
آب
داشتم
نه حالا فرض کنید که هازل ما قبلا موجود بوده اون به یه معنا اون هم به یه معنا اتفاقی هم اینم هست ولی فرق داره اتفاقی با اتفاقی فرق دارد عالمی با بله عرض کنم خدمت شما حالا به طور کلی میخوام این عرض بکنم که ما در واقع یه سری مثال های واضح اصل مثبت داریم اون هیچ یه سری مثال های واضح هم داریم که واسطه وقتی شرعی باشه ادله استصحاب میگیره اونم هیچی عمده یه سری موارد بینابینی هست که این موارد بینابین اینها آیا ادله استدلال تحلیل ما به چه گونه ای باید باشه یعنی نحوه شمول ادله استصحاب نسبت به واسطه شرعی که اون واسطه هم شرعی باشه حکم شرعی واسطه شرعی ممکنه به گونه ای باشه که اصل اولیه رو حجیت مثبتات ما بدانیم و در مواردی که مثبت حجت نیست اون رو دنبال دلیل مخرج گرنه بگردیم ولی اصل اولیه رو خب عرض کردم عمده قضیه همین هست که به نظر میرسه که ادله استصحاب ناظر به حکم المستصحب نیست ناظر به اثر المستصحب هست و اثر المستصحب اثر شرعی مستصحب اثر شرعی مستصحب هست حالا آقای هاشمی در پاورقی وحوث یه سری کلام مرحوم آقای صدر رو قبول نمی کنند راه حلی که ایشون در این مسئله پیمودن رو قبول نمی کنند و اشکالاتی می کنند من حالا وارد اون انقل خلطاییشون نمی شم کلیتش هم قبول دارم نه اینکه قبول نداشید حالا شاید یه بعضی ریز کاریشو چیز نباشه اینکه وارد نمی شم به خاطر این است که به هر حال ما اصل بحث شیفت رو طرح نکردیم که بخواییم پاپاقیشون رو هم طرح کنیم بله.
ولی همه واسطه های شرعی جنسی به درد نخوره، مثلا تو همین ملاقی خود همون اثر مستقیم،
حتی همین هم مسلمه که دیگه اینا بار میشه، ایناش مشخصه بار میشه و اینا هم چیزهایی نه نیازی نیست که اصطلاح چیز باشه. نه نه، فرض کنید همین مثالی که گفتم نجاست آب اثر طهارت آب میتونه بخوری شما، اینجور نیست که اثر نداشته باشه، یه اثرش این که خوردنش جایزه. مثل صحت نماز اون آب تأثیرش اینه که جایز از خوردنش.
صحت وضو هم داره دیگه.
صحت وضو نه صحت، خب بگید فقط چیزش رو میگه، خوردن جواز خوردنش رو میگه، بعد این اون چیزش نیست دیگه. یعنی علتش اینه که هم اون احکام شرعی بینی رو هم میگیره اون حتما، و اون احکام شرعی هم احکام بعدی رو شامل میشه.
بتون اشکال بینید خبتی کار بشین بین جایی که تقدم داره شک بر ملاقات و توی که تقدم داره ملاقات بر شک.
نه بود من فرقی احساس نمی کنم. حالا مرحوم آقای هاشمی تعبیرش این هست که الکلمت الثالثه انهو لا محیص من سلوک منهج صاحب الکفایه من دعوا انصراف دلیل الاستصحاب الى النهی عن نقض الیقین به لحاظ ما هو الاثر الشرعی سواء کان مفاده التعبد به بقای متیقن او الیقین او النهی عن نقض العملی. بعد میگه نه به تقریبی که آقای صدر کردن که ما قبول نداریم و اینها، و یه تقریبی که تو کلام آقای صدر، آقای صدر همون تقریب قبول نداره هیچ، به تقریب ان النقض و ان کان مسندن الى الیقین الا ان المنظور الی على کل التقادیر فی تفسیر الحدیث عدم و رفع الید اما یستتبعه الیقین من الموقف العملی و الوظیفه تجاه المولا و این اذن یقال به ان الاثار شرعیت طولیه اذا لم تتوسط بینها و بین الاثر المباشر واسطتون عقدیه تعتبر جمیعا مواقف عملیه مستتبعتا للمتیقن اما به اعتبار عرفیت نکتت التي اشیر الیها فی کلام المحقق ناینی قدس رو من ان اثر الاثر اذا کان من سنخ واحد یعتبر عرفن اثرا لنفس الشی او به اعتبار عدم احتمال فرق عرفن به فیما بینها لکونها جمیعا مواقف عملیه تجاه الشارع مستتبعتا لنفس الموضوع المستفهم. ایشون دو تا بیانشون میخواد بیاره، اون این هست که مرحوم ناینی اینجا یک کلامی دارد. برای جزو بدید پس این بحث رو بذاریم برای بعد از کربلا، دیگه بخوام بحث شهید میشه. کلام ایشون مرحوم ناینی کلامی داره، این کلام مرحوم ناینی رو هم توجه بفرمایید و انشالله این بحث رو ما بعد از برگشتن از کربلا ادامه خواهیم داد.